بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين. یکی از مباحثی که در جهاد لازم مطرح بشه اینه که دشمنان اسلام فکر کردن که اسلام دینی است که برخلاف صلح و مسالمت قدم برمی‌داره. دین اسلام را یک دین خشنی معرفی می‌کنن، میخوان اسلام را نشان بدن. چند نفر شمشیر به دست به افرادی حمله میکنن و میگن یا مسلمان بشید یا با این شمشیر شما را میکشیم. از این قبیل تعبیرات زیاده وجود داره. ما میخوایم عرض کنیم به مناسبت بحث جهاد، جهاد یک ضرورتی است از نظر اسلام، ضرورتی است که فطرت انسان هم اون را میپسنده. حتی در عالم حیوانات، حیواناتی که حس کنن زندگی اونها در خطر، از خودشان دفاع میکنن و حق دفاع دارن. اسلام ادعو الی سبیل ربک بالحکمت و الموعظة الحسنه و جادلهم بالتی هی احسن، دعوت خود را بر اساس حکمت و موعظه و منطق و استدلال و مناظره قرار داده. اما اگر دشمنان در برابر اسلام عداوتی به خرج بدن، بله اسلام منطقش در برابر عداوت و ضربه و قیام و دشمنی باید جهاد انجام بگیره. اولین بحث امروز ما اینه که اسلام زندگی بشر را بر اساس صلح و مسالمت قرار میده. زندگی مسالمت آمیز زیر بنای زندگی انسان هاست از دیدگاه اسلام. دلیل این مطلب زیاده. اولا این آیاتی که در سوره انفاله، در سوره انفال از آیه 59 تا 61 به این ترتیبه: ولا یحسبن الذین کفروا سبقوا انهم لا یعجزون. افراد کافر فکر نکنن که اونها پیش افتاده اند، اونها هرگز نمیتوانن خدا را عاجز کنند. لا یحسبن الذین کفروا سبقوا، کسانی که کافر شدن فکر نکنند که اونا سبق و سبقت گرفتن، پیش افتادن و از زیر سیطره پروردگار خارج شدن. نه، انهم لا یعجزون، اونها هرگز نمیتوانن خدا را عاجز کنن. در جای دیگه است: و علم انکم غیر معجز الله و ان الله مخزی الکافرین. بدانید که شما هرگز خدا را نمیتوانید عاجز کنید. نه، خدا به شما مهلتی میده. اینجا هم لا یعجزون مثل انو اندکم غیر معجز الله، مثل اونه. این آیه قبل، آیه 59 سوره است. بعدش: و اعد دل آم مستعتم من قوت و من رباط الخیل ترهبون به عدو و الله و عدو و کم و آخرین لا تعلمهم و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم و ما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى اليكم وانتم لا تظلمون. خب این آیه که زیاد خواندیم و میدانیم ترغیب و تاکید بر این که از لحاظ تجهیزات باید شما در حد بسیار بالا باشید که ترهبون به عدو الله و عدوکم، ولی آیه پشترشه این چرا میگه. این آیه که وعد لهم بله مستعتم من قوت و من رماط الخیل، قوه هم گفتن من رمیه، اون چیزایی که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت ان القوه فی الرم، اون چه وسیله پرتاب کردن که در جنگ ها بیشتر نقش مهمی همان پرتاب کردن داره به هر وسیله باشه. خب ترهبون به عدو الله و عدوکم تا این حد باشید و آخرین من دونهم لا تعلمونهم غیر از عدوی که شما در نظرتان هست. خب منافقین در اون زمان بودن، بیشتر مشرکین بودن اینا، ولی خدا میدانه شما دشمنان دارید که خودتان نمیدانید، خدا میدانه دشمنان فراوان شما دارید. الله یعلمهم و ما تنفق من شئین فی سبیل الله. در جهاد البته هزینه و بودجه هم لازمه. و ما تنفق من شئین سجواف فعلیکم و انتون لا تزلمون. حالا اینو میدانیم دیگه. اما بعدش و این جنه و لسلم فجن اهلها. اگر دشمن از راه سلم آمد شما هم سلم قبول کنید. بنابراین اولین اساس اون سلمه. ما با شما دعوایی نداریم، ما منطق خودمان رو بیان میکنیم. و این جنه و لسلم فجن اهلها و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. اگر دشمن از راه سلم و سلم و سلم یک معنا داره، از راه سلم و سلم و مسالمت پیش آمدن، مثلا از راه صلح پیش آمدن، قبول کنید. حجن اهلها شما قبول کنید و توکل علی الله انه هو السمیع العلیم. بنابراین زیر بنای اجتماع را، زیر بنای زندگی را اسلام سلم و سلم و صلح معرفی میکنه. اما خب بالاخره در موقع خودش هم آخر الدواء الکی، جهاد یک امر فطری است و در جای خود لازمه. این یک دلیل که از این آیه، از آیه 59 تا 61 سوره انفال، سوره 8 قرآن استفاده کردیم. در نهج بلاغه نه، حالا ما تا انواع جهاد رو بگیم، همه جهاد ابتدایی هم باشه. جهاد ابتدایی ما بریم جهاد میکنیم، من منطق بیان میکنیم، کسی با ما برخورد کنیم، ما حرفی نداریم. شما فقط حق بدید به ما منطق اسلام شما بگید. ما مجبور نمیکنیم شما را به هیچ هیچ وقت اسلام مجبور نمیکنه. اسلام این حق را به خودش میگه، به اینکه هر کجا بیاد اسلام منطقش رو بیان میکنه. با ابتدایی هم باشه، ابتدایی معناش نیست با شمشیر برداریم بریم مردم بکشیم. ابتدایی بیاری که بریم مردم دعوتی به اسلام بکنیم. اگر دعوت به اسلام کردیم با ما هم مخالفت نکردن، گفتن که حرف ما رو بخوایم بزنیم، با کسی ما حرفی نداریم، ما کسی مجبور نمیکنیم به اسلام آوردن. بعد ما انواع جهاد را بعد از این بحث انشاءالله عرض کنیم، انواع جهاد و اهداف جهاد را بعد از این بحث عرض کنیم. اینو خواستم عرض کرده باشم که ما در بحث فقهیمان درباره جهاد، خب یک روز هم بحث کردیم که در سوره ممتحنه لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلکم و لم یخرجکم عن تبروهم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. خداوند کسانی که شما را از خانه های خودتان اخراج نکردند، با شما برخورد عداوت نداشته باشند، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، به اونا اصلا نیکی کنید، با عدالت داشته باشید. انما ینهاکم عن الذین قاتلوکم فی الدین و اخرجوکم من دیارکم. بله، کسانی که قاتلوکم اخرجوکم من دیارکم را با آنها برخورد. این منطق اسلام اینه، هیچ وقت اسلام با شمشیر پیش نرفته، هیچ وقت اسلام نگفته به اینکه که به کسی از کفار هم باشه بدی بکنه ابتدا، نه، ان تبروهم و تقسطوا الیهم. خب نیست. حالا این بحث امروز غیر از اون بحث این است که فکر نکنن که زیر بنای اجتماع در اسلام برخورده، نه، زیر بنا صلح و مسالمت و زندگی مسالمت آمیزه. این آیات عجیبه که بعد از این که میگه ائتلله هم میگه و این جنه و لسلم فجن اهلها. از طرف هم باید توجه داشت که این هم باز که اسلام میگه که شما خیلی مجهز باشید، قدرت دارید، همین هم سراح صلحه. چون اگر انسان مسلح نباشه، مجهز نباشه، دشمن میاد آدم میکشه. الان ایران از همین جهت سالم مانده که چون ما خیلی مجهزیم، دشمنان ما به افغانستان عراق حمله به ما نمیتونه. چرا؟ یکی از راه های صلح اصلا همینه، اگر انسان خودش قوی بکند دشمن نمیتونه بهشون حمله کنه. بس این هم یک واکنش سریعی است که اسلام میخواد که در مقابل تقویت و قوت شما صلح به وجود بیاد. اگر شما قوی نباشید دشمن به شما حمله میکنه، درگیری به وجود میاد، کشتار به وجود میاد، جنگ به وجود میاد. اما اعتلا مسطحتون قوی باشید. خوب سرش رو بین جنه خودستان. این رو باید با دقت بررسی کرد. آیات و مطالب مربوط به جهاد. به عقیده بنده خیلی جه اسلام دفعه نرف. اصلا طوری کرده که جنگی به وجود نیاد. یکی از راه همینه. اگر شما مجهز و قوی باشید، هرچی بیشتر قوی باشید، جنگی به وجود نمیاد، برخورد وجود نمیاد. یکی از راه های صلح همینه، شما خودتون تقویت کنید. اگر تقویت کنید، دشمن به شما حمله میکنه و نابود میکنه. بله. خب، در نهج البلاغه نامه 53، نامه است به مالک اشتر. در اول حضرت امیر علیه السلام، مالک اشتر را مأمور میکنه، نمایندگی میده برای اداره کشور مصر. چهار چیز را هم سردوحه کارشه: جوایت خراجها و جهاد عدوها و استصلاح اهلها و امارت بلادها. این سردوحه کار هر مدیر اسلامی است. اول مسئله مالی و اقتصاد، جوایت خراجها. دوم جهاد عدو، دور کردن دشمن از حوزه های اسلامی. سوم و استصلاح اهل، تعلیم و تربیت طوری باشه همه افراد صالح و شایسته بار بیان. چهار امارت بلاد ها. خب این البته نامه 53 بسیار جامع و مطالب فراوان. یکی از مطالب حضرت اینطور فرمودی به مالک اشتر: ولا تدفعن صلحا دعا که الیه عدوک. هیچ وقت به مالک میگه اگر دشمن از راه صلح پیش آمد، شما هم از راه صلح پیش بیاد، صلح دفع نکن. ولا تدفعن صلحا دعا که الیه عدوک. هر صلحی که دشمن تو پیشنهاد کرد، تو هم جواب منفی نده، بپذیر و قبول کن. فان فی الصلح دعتن، علتش هم بیان میکنه، دعتن لجنودک و راحتن من همومک و امنن لبلادک. در صلح سه چیز هست میگه. اول اینکه لشکر در استراحت و در آسایش، دعتن، دعا یعنی استراحت و آسایش. لشکر خب همیشه به جنگ خب خسته میشن دیگه. دعتن لجنودک، جنود تو در راحتی و آسایش به سر میبرن اگر صلح باشه. و راحتن من همومک، دوم تو خودت هم راحتی، چون جنگ احتیاج فراوانی به فکر و اندیشه و زحمت و تلاش داره. اما اگه جنگ نباشه، راحتن من همومک، از هم و هدف راحت. و امنن لبلادک، جنگ مستلزم تخریب و کشتار اینا هست دیگه، بلادم ایمن دیگه. بنابراین لا تدفعن صلحا دعا که الیه عدوک لله فیه رزن فان فی الصلح دعتا لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک ولکن الحذر کل الحذر من عدوک بعد الصلح. ولی مالکا بترس، ترسیدن خیلی شدید. دشمن گاهی از راه صلح وارد میشه، پیمان هم ممکنه منعقد بشه. شما فکر کنید صلح به وجود آمده، ولی در زیر نقاب صلح اون داره خودش تقویت میکنه، آلات و ابزار و تجهیزات درست میکنه، این نفسی بکشه به شما حمله کنه. از این جهت از لحاظ معال بینی و بیداری، لکن الحذر کل الحذر من عدو که بعد است، فان العدو ربما قارب لیتقفل. گاهی دشمن نزدیک میاد که شما را غافل کنه. فخذ بالحزم، بنابراین اون حزم و اون معال بینی را همیشه در نظر داشته باشه. و تهم فی ذلک حسن الظن، حسن الظن را متهم بدان، خوشگمان نباش، بلکه باید همیشه اون احتیاط را، اون معال بینی را در نظر داشته باشید. خب حالا ما با توفیق پروردگار، چون بحث جامع اطرافی در جهاد انجام بدیم با توفیق خداوند، وارد میشیم به اقسام و اهداف جهاد. ما از راه اهداف جهاد که در کتاب الله تعالی و روایات هست، اقسام جهاد را هم به دست میاریم. میدانید فقهای ما فقط سه تا جهاد گفتن، به نظر ما خیلی وسیع تر از اینه که عرض میشه. اول دعوت به اسلام، دوم دفاع، سوم بغات، کسانی که در برابر حاکم اسلامی و امام بیستن همین، ولی به نظر ما خیلی بیش از این هاست که یکی به عرض میرسانیم. خب ارسلان که ما درباره اهداف و اقسام جهاد بحث میکنیم، تا ببینیم چند تا میشه. یکی قیام برای نجات مستضعفین، قیام و جهاد برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین. در سوره نساء اینطور فرموده خداوند: فلیقاتل فی سبیل الله، اول مقاتلین را میگه. ما بعداً خواهیم گفت که جهاد با جنگ خیلی فرق داره، هم از لحاظ هدف، هم از لحاظ لشکر، هم از لحاظ نتیجه. بعضی خیال می‌کنند که جهاد یه نوع جنگه، جنگ‌های معمول بشری با جهاد خیلی فرق داره. این مقدمه است برای جهاد برای نجات مستضعفین. فلیقاتل فی سبیل الله الذین یشرون حیات الدنیا بالآخره. باید اون مجاهدین این اندازه در ایمان قوی باشن که حیات دنیا را میدن در برابر اینکه آخرت را بگیرن. الذین یشرون حیات الدنیا، یعنی یبیعون حیات دنیا را میفروشن در برابر آخرت. و من یقاتل فی سبیل الله فیقتل و یقلب و سوف نوتیه اجرا عظیما. این آیه 74 از سوره نساء، سوره 4 قرآن، پشترش: و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چه شده از شما را که در راه خدا جنگ نمی کنید، قتال نمی کنید؟ والمستضعفین، مستضعفین عطف جای الله، یعنی فی سبیل المستضعفین، تا مستضعفین را از چنگال مستکبرین نجات بدید. مستکبرین که بگن که مستضعفینی که نساء است و رجال است و ولدان، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالمه اهلها، اونا که میگن پروردگارا ما از این مکانی که در اینجا ظلم هست، ما در وقته ظلم قرار گرفتیم، وجلنا من لدن که ولی یا وجلنا من لدن که نصیرا، پس تجاوب الله ربهم. امام رضوان الله علیه یک جلد از دفتر تبیانش که 50 جلده، یک جلدش مربوط به استضعاف عقیدشان اینه، چند دفعه گفتن که قیام ما برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرینه، چون مستکبرین استکبار از چند جهت مستضعفین را استضعاف بکنه: استضعاف سیاسی، استضعاف اقتصادی، استضعاف فرهنگی، از چند جهت حتی استضعاف رسانه و اخبار اینا. خب اگر قیام صورت بگیره که این مستضعفینی که حقوقشان به این ترتیب پایمال شده و زیر چکمه استکبار کوبیده شدن برای نجات اینها، این یک نوع جهاده، این یک نوع جهاده که این آیه به اون دلالت در آیت الله طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 4 در تفسیر این آیه توضیح بسیار لازمی و جالبی در توضیح این آیه داده که خلاصه این یک نوع جهاده که اسلام مردم دعوت سنان را دعوت میکنه که این طور قیام کنن برای او. و پشترش داره که الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل الله والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت. بله عجیب اینه، ذیل این آیه همینه: فقاتل اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. آیات قرآن وقتی که پشتر هم نجا کنیم خیلی ازش مطلب میفهمیم، تا تنها تنها پشتر همین آیه که نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین، میگه فقاتل اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا، که کسانی که مستکبرن و مسلمان ها را غیر مسلمان ها را به استعذاب کشیدن، این اولیای شیطانن. فقاتل اولیاء الشیطان ان کید شیطان کان ضعیفا. امروز با توفیق پروردگار یک نوع از جهاد استفاده از قرآن و اخبار این است که نهضت و قیام و جهاد برای نجات مستضعفین از چنگال مستکبرین تا بقیه فردا انشاءالله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.